أننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من جانبنا.
قرارداد الجزایر را ملغا کرد. پس با همه توان نظامی خود بر پیکری ایران هجوم آورد. روزهای نخست عملیات‌هایی مانند کمان و ایسه برتری هوای ایران را نمایش می‌داد. آرام آرام ارتش صدام با تجهیز به پرنده‌های قدرتمندتر آغاز به بمباران شهرها نمود و هنوز زخم این حملات بهبود نیافته که صدام با دست خود اولین موشک‌های زمین به زمین را به سوی ایران و شهر دسفول شلیک نمود.
ما دیشب در بین نماز بودیم که داشتیم آماده برای نماز مغرب و عشا می‌شدیم که یه دفعه مزدوران بعثی حمله موشکی خودشون را شروع کرد. در این فاز الان همینطور که خودتون مشاهده می‌کنید چندین خونه و مغازه و اتومبیل خراب شدن که چندین نفر هم از زن و مرد و پیر و جوان و بچه و بزرگ همه زیر آوار موندن. ولی این ما باید به صدام و به ایادیش و به اربابانش مثل آمریکا و شوروی و به نوکران اینا مثل منافقین باید هشدار بدیم که نه تنها موشک‌های صدام نمیتونه ما را یک ذره و یک قدم از این حرکتی که کردیم، از این قیامی که کردیم و از این نهضتی که کردیم باز بداره، بلکه ما هرچه هم تعداد موشک‌هاش زیادتر باشه ما همون شعار را باید بدیم، همون شعاری را که دادیم باید عملی بکنیم.
مردم مقاومت می‌کردند اما وقاحت و بی‌حیایی دشمن به حدی رسید که بایستی پاسخی کاری به او داده می‌شد و اقدام به عملیات مقابله به مصر حداقل در سطح مراکز اقتصادی و نظامیش به شدت احساس می‌گشت. اما زرادخانه‌های نظامی ما خالی از هر گونه موشک زمین به زمین بود. در این شرایط سپاه که نشان داده بود به لطف خدا در هر مقطعی از مقاطع حساس انقلاب درهای بسته را گشوده و بن‌بست‌ها را شکسته مأموریت یافت تا طرحی نو در انداخته و بن‌بست موشکی کشور را بشکنند. پس سپاه از کشورهایی که امکان فروش سلاح را در دل تحریم به ایران داشتند موشک‌های اسکاد بی را خریداری کرده و آماده شلیک موشک به دل دشمن گردید.
یک فروند موشک تا کنون در جمع پرتاب کردیم. از این موشک ها ما دو فروند رو به تاسیسات صنعتی و پالایشگاه کرکوک پرتاب کردیم و یکی هم به سمت خاص تاسیسات پالایشگاهی بوده و بقیهش رو عمدتاً هدفگیری شهر بغداد به عنوان مرکز حکومت جنرال پاران بعثی بودی که اهداف مختلفی رو از جمله وانگرافدن، وزارت دفاع عراق، یکی از مراکز نیروی هوایی، مرکز حزب بعث، مرکز مخابرات، ساختمان افسران عالی رتبه و تعدادی از اهداف دیگه که قبلا در کلیه اطلاعیه نظامی به مناسبت‌های پرتاب گفته شده.
سپاه کارستان کرده بود و نشان داد که توان شکست هر بن‌بستی را دارند. با شلیک این موشک‌ها روند جنگ تغییر یافت و امام عزیز که علاوه بر قدرت نیروی زمینی سپاه توان دریایی و هوایی را نیز رو به رشد می دیدند دستور تشکیل سه نیروی قدرتمند هوایی، دریایی و زمینی را صادر فرمودند و این از دلبستگی امام راحل عظیم‌الشأن به سپاه خبر می داد.
هیچ اغراقی در کلامشون نبود، پیشگویی هاشون همه دقیق از آب در می اومد و هیچ وقت اهل اغراق و زیاده گویی و در واقع بزرگ نمایی هیچ موضوعی نبودن. این که حضرت امام بفرمند اگر سپاه نبود کشور نبود، این بنابراین یک حقیقته.
ما در طی سالهای اخیر در زمینه طراحی و ساخت سامانه‌های جدید پدافندی، هم از سیستم‌های جنگ الکترونیک، راداری، موشکی و توپخانه به صورت گسترده فعالیت‌هایی رو داشتیم و فراتر از بهینه‌سازی در واقع ما عمل کردیم. حالا در بخشی امکاناتی که در واقع ساخت کشورهای دیگه بوده، توی این مدت تونستیم با بهینه‌سازی ماهیت اونها رو کامل تغییر بدیم و در کنار اون برای توسعه سازمانمون ما مجبور بودیم که نسبت به تحقیقات و ساخت سلاح‌های جدید هم اقدام بکنیم، که خوشبختانه این کار به صورت وسیع در دستور کار سپاه بوده و بسیار امکانات جدیدی رو تونسته به خوبی مراحل طراحی و تحقیقاتی اونها رو به پایان برسونه و الان در صنعت اونها کاملا تولیدی هست و این روند ادامه داره.
تعمیر و تولید پدافند مورد نیاز کشور آغازی بود تا نیروی هوایی بر روی نقاط قوت خود در سالهای جنگ تمرکز ویژه کند. این نیرو به سرعت کار تحقیقات در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین که در سالهای آخر جنگ کمک شایانی به پیشرفت طرح‌های نظامی سپاه کرده بودند را آغاز نمود و در دو بخش دیگر، یعنی ساخت پرنده‌های استراتژیک نظیر بالگرد و نیز موشک‌های دوربرد بالستیک، جسورانه و متحورانه وارد عمل گردید. دیری نپایید که اولین شگفتی سازی سپاه با نمایش سرعت پیشرفت فوق‌العاده تولید موشک بر صفحه تلویزیون‌ها نقش بست و دنیا را متحیر کرد.
یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله.
و این تحیر روز به روز و رزمایش به رزمایش بیشتر شد تا به رزمایش پیامبر اعظم شش و رونمایی از سیلوهایی رسید که تولید 15 سال قبل سپاه است و این وعده را به دشمن می دهد که اگر توان 15 سال قبل سپاه این است، امروز در چه سطحی از توانایی است؟ اما شگفتی سازی سپاه فقط در این زمینه نبود و با نشر تصاویر ناوهای امریکایی در خلیج فارس که توسط پهپادهای سپاه رهیابی می شدند، موجی از وحشت دشمن را فرا گرفت. این پهپادها مانند ابابیل بر فراز فیلهای ابرهه و بی آنکه دیده و ردیابی شوند پرواز می کنند. پس وای بر دمی که هجوم آورند.
دوستان توجه کنند، فیلمی که مشاهده می کنید مأموریت گشت شناسایی در خلیج فارس که توسط هواپیماهای بدون سرنشین فرماندهی پهپاد نیروی هوایی سپاه تهیه شده
و پرندگان سبک فوق سری و رادارگریز شاهد که در مقایسه با نمونه‌های بزرگ خیش بسیار کاراتر و قدرتمندترند و در حوزه پدافند نیز سپاه در هماهنگی با ارتش سودای هجوم به خاک میهن را به کابوس تجاوز پیشگان بدر ساخته است.
ببینید، یک ناو هواپیما بر با طول 330 متر و عرض 70 متر، بیش از 6000 نفر نیرو، قریب 70 تا 80 فروند هواپیما، یک سیبل برای ما. و اگر تصور دارن که این امکان میتونه برای اونا تولید توان بکنه در منطقه، طبیعتاً سخت در اشتباه هستن. با امکانی که برای ما فراهم شده، در شرایطی که اونها بخوان ما رو تهدید بکنن، بخوان حرکتی بر علیه ما انجام بدن، ما اونها رو مورد تهاجم قرار خواهیم داد. طبیعتا ما شروع کننده جنگ نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود، ولی اگر اونها بخوان حرکتی بر علیه ما انجام بدن، جواب ما قطعا به صورت قوی و مهلک خواهد.
افلا یعقلون؟ آیا واشنگتن نشین ها از یاد بردند کشتی روسی چگونه در پیکری دریا سوخت؟ آیا داستان انهدام کشتی ساموئل بی رابرتس به گوش اغلای آمریکایی نخورده است تا افسار مسئولین خود را کشیده و تحقیر جنگ نفتکش ها را یادآوریش کنند؟ آیا از یاد بردند که در حضور 100 خبرنگار که برای ثبت اقتدار آمریکا در عبور دادن امن کشتی بریجتون از دهانه هرمز یک مین سرگردان چه بلایی بر سر آبروی آمریکا آورد؟ افلا یعقلون؟ رئیس جمهور بد اقبال آمریکا می تواند با رجوع به شنودهای ضبط شده دهه 60 صدای لرزش استخوان‌های فرماندهان خود را بشنوند که چگونه از شنیدن نام بیژن گرد بر خود می لرزیدند. اما گمان کردند بیژن گرد و نادر مهدوی فقط همان دو نفر بودند. پس یک بار دیگر این صحنه ها را ببینید. این چهره یک جوان ساده محروم از توابع بوشهر است، همان کسی که با نیروهای ساده و تحت امرش با عشق به ولی امر خود حضرت امام رحمت الله علیه به رغم غافلگیری بالگرد فوق پیشرفته آمریکایی را هزار تکه کرده و غرق نمود.
تو برابرت آمد دست آورد و بر لبت نرسید ولی از روی نیسرت آمد.
اگر کسی با بمب اتم میتوانست بر کسی پیروز بشود، تا حالا باید آمریکا و شوروی سابق و بقیه قدرت‌های خبیث دنیا باید تا حالا 100 بار جمهوری اسلامی را از بین برده بودن. اونی که قدرت میدهد به یک نظام بمب اتم نیست، قدرت نظام اسلامی که آمریکا و شوروی سابق و بقیه قدرت‌های ریز و درشت عالم تا امروز نتوانستند و نخواهند توانست با او مقابله کنند، قدرت ایمان نیروهای حزب الله است.
بر مبنای آیه قرآن و عدوله هم استطاعت خودم رو بالا ببرید. امریکایی ها میدونن که ما در حال حاضر غیر قابل قیاس با زمان جنگ هستیم.
آماده؟
امروز سپاه به این مرحله رسیده، دارای موشک های دور برده، دارای پرنده های دور برده، بلند دور پروازه بدون سرنشینه، دارای پدافند هوای قدرتمنده، دارای یک توان دریایی فوق العاده قویه، دارای یک نیروی زمینی بیپایانه. یعنی اگه مردان نیروی زمینی صف بکشن هیچ کس نمیتونه انتهای اینا رو ببینه. این فقط صرف فعل توانستنه. ایده‌ای که امام تو جامعه ما القا کرد و مقام معظم رهبری اون ایده رو در تمام جامعه منتشر کرد.
آری، این داستان مختصری بود از چگونگی آغاز و اوجگیری نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اگر نبود کشور هم نبود و اکنون که هست مستقل و ولایت مدار و در اوج است، تا هیچ متجاوزی را یارای نگاه آلوده به انقلاب اسلامی نباشد. نیرویی که با تمرکز ویژه بر مباحث موشکی و با گذار کردن امور مربوط به هواپیماهای سرنشیندار به ارتش نام خود را به هوا و فضا تغییر داد تا سرآغازی دیگر باشد بر پیشرفت‌های دیگر سپاه. و اینها تنها بخشی از توان سپاه است که رو نمایی شده است، اما این تجهیزات هرگز نقطه اتکای ما نبوده و نیست، که نقطه اتکای سپاه ایمان به خدا و اطاعت از ولی زمان خود است. و این چنین است که ولی امر تکیه بر عصای ولایت چنان سخن میگوید که از تنین صدایش خانه عنکبوتتان میلرزد و از حمله نظامی پا پس میکشید به سان سگی که سنگ خورده است، حتی سنگی به کوچکی کاتیوشاهای حزب الله لبنان. پس وای بر لحظه ای که ولی زمانه فرمان دهد.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم. این را ثابت کرده ایم، ملت ایران این را به اثبات رسانده است. اما ما ملتی هستیم که هر گونه تجاوز را، بلکه هر گونه تهدید را با استواری، با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد. و بدانند، هم آمریکا بداند، هم دست نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند، پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون اونها رو از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد.